در بیان منازل حرکت به سمت خداوند بودیم. معنای یقظه و اصطلاح یقظه رو توضیح دادیم و گفتیم هدف از یقظه شروع حرکته، چون یقظه در حقیقت هویتش هویت فهم و ادراکه. بعضی از منازل سلوک الله هویت عملی داره، مثل توبه، مثل مراقبه. مراقبه چیه؟ یک عمل است. اما یقظه چیه؟ یقظه یک حاله، یه فهمه، یه ادراکه. هدف از این ادراک چیه؟ عزم برای عمل. و اگر عزمی نداریم و دائم هی تصمیم میگیریم میشکنیم، هی توبه میکنیم باز دوباره بر میکنیم، هی یه روز چشمون رو کنترل میکنیم یه روز همجور ول میشیم، یه روز زبان رو سعی میکنیم کنترل کنیم یه روز رهاست، یه روز نفس رو کنترل میکنیم یه روز اسیر نفسیم، این یعنی بیدار نشد. این هنوز در خوابیم. هویت بیداری هویت فهمه. وقتی که آدم فهمید یک چیزی به ضررشه، محال اون رو دوباره انجام بده. اگر دید که مثلا فرض کنید که معامله با یه نفر، آدمیه که بد حسابه، شما دیدید تو بازار کسی با این فرد وقتی که یه بار بد حسابی بهش کردن باز دوباره هی معامله کنه؟ چرا؟ چون فهمید سودی در ارتباط اقتصادی با این فرد نصیبش نمی شود. پس اگر فهم حاصل بشه، عزم جدی و اراده جدی و عمل و بقیه اونا پشت سرش هست. به همین خاطره که اولین مرحله در منازل سلوک هویت فهم داره، هویت ادراک داره. بفهمه تا عمل کنه، تا فهم حاصل نشه که کسی حرکت نمی کنه. و اگر کسی حرکت نمی کند، خدای نکرده، ممکنه کم کم شامل این آیه بشه که قل اعنبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. گرفتارترین افراد، بدبختترین افراد که اینا قطعا جزء بدبختترین جهنمی ها هستند. کسانی هستند که اینقدر از خودشون غفلت کردند که کم کم کار اشتباه که میکنن وقتی که بهشون تذکری داده بشه میگه نه کار من درست بود، اون اشتباه کرد. اینو از یه دعوای خانوادگی بگیرین بین زن و شوهر، یا آقا چرا اینجوری کردی؟ سریع کار غلط و اشتباه خودش رو توجیه میکنه، میندازه گردن دیگران، میگه نه کار من درست بود، باید در برخورد این فرد این کار رو میکرد. اینا کسایی هستند که روی سعادت رو نخواهند دید دیگه، چون اصلا احساس خطا نمی کنه. احساس نمی کنه کارش خطاست، حرف نامناسب میزنه، اصلا احساس نمی کنه حرفش نامناسب. گاهی وقت آدم به اینجا میرسه، متوجه نیست، برخوردش خوب نیست، اصلا فکر نمی کنه این برخورد خوب نیست. کسی که اینطوری باشه و متوجه نباشه کارش خطاست، حرفش غلطه، برخوردش نامناسبه، خب معلومه هیچ وقت بر نمیگرده. هیچ بخواه کسی که از اینجا شروع کرد و خودشو اصلاح کرد، کم کم به یک جایی میرسد که همه اسماء و صفات خدا رو میفهمه، درک میکنه، میرسه. از مرحوم قونوی نقل که بهش گفتن که اسم اعظم خدا چیه، اسم اعظم خدا رو به ما معرفی کن. گفتش که شما اسم کوچک خدا رو به من بگین چیه تا من اسم اعظم رو به شما بگم چیه. معناش میدونید یعنی چیه؟ یعنی این که کسی که حرکت کرده به سمت خدا، اسمهای جزئی تر و کوچک رو در پرتو اسامی عظیم بزرگ میکنه و اسماء کلیه رو در پرتو اسم اعظم اعظم میبینه. یعنی جهان رو غرق در اسم اعظم خدا میبینه. این همون چیزیه که خداوند اراده کرد از همه. چند روز پیشا یه صحبتی بود با بعضی از آقایون که تحت تأثیر بعضی از شبهات واقع شده بودن. میگفتن خب اگر پیامبر معصومه، هیچ اراده خطا هم نمی کنه، حالا دیگه الگو نیست، این مثل کسیه که خدا داره حرکتش میده. مثلا معاذالله یه عروسکی که عروسک گردون داره تکونش میده، این نمیتونه خطا کنه، پس برای ما الگو نیست. مثلا هویت اسمت رو نفهمید که اتفاقا چون اینطوریه الگوه. الگو یعنی چی؟ یعنی اینکه یک انسان این توان را دارد به اینجا برسه و اگر معصوم شدن، طهارت مطلق در تمام ساحتها، طهارت اعضا و جواره از خطا و گناه، از صغائر و کبائر، از مکروهات، بعد بیاد تو طهارت ذهن از فکر گناه و فکر مکروه، بیاد تو طهارت روح، بیاد تو طهارت جان، بیاد تو طهارت سر، اگر این مقدور انسان نبود دستور خدا میشد لغو. اینو قبلا هم تذکر دادم. اگر یکی به ما الان اینجا بگه این مثلا تریلی رو شما با دست بلند کنه، میگیم بس که شما عقلت پاره سنگ برمیداره، مگه من میتونم که همچین دستوری داری به من میدی؟ تکلیفی که آدم نمیتواند انجام بده اگه کسی تکلیف کنه، نشان دهنده عدم حکمته. و از اونجایی که حکیم مطلق دستور داده که به طور مطلق اطاعت از خدا و رسول کنید، مطلقا مطیع باشید، یعنی میتونید شما مطلقا مطیع باشید. و اتفاقا در ابتدا برای ما که خودمونو ول کردیم، این به نظر میاد که تهذیب نفس کار دشواری باشه، اما این صعوبتش در حقیقت کاذبه. تهذیب نفس کار راحتیه، به خاطر اینکه خداوند هم علمن خودش و زیبایی های خودش رو به ما نشون داده که فطرت الله التي فطر الناس علیها، این یک، هم عملا گرایش به خودش رو در ما گذاشته که فالهمها فجورها و تقواها، هم بفهمه هم میل داشته باشه. بنابراین خوبی امر ذاتیه در این فطرته، بدی عرضیه. بدی رو ما بعدا آوردیم، این ولش کنیم این فطرت رو به حال خودش، این گرایش به خوبی داره. ما اینقدر این برمبر به چرک و کثافت و آلودگی آلودش کردیم که الان پاک کردنش سخته. این وایت بورد، یه آینه، وقتی که از کارخونه میاد بیرون چیه؟ پاک و تمیزه. البته این نسبت به پاکی و نسبت به ناپاکی لا اختزاست، یعنی اگه پاک حفظش کنن پاک میمونه، حفظش نکنن گرایش نداره خودش که پاکی رو حفظ کنه. اما فطرت انسان علاوه بر این که پاک آمده بیرون، پاکی ها رو میشناسه، به پاکی ها هم گرایش داره. مثل سیستم ایمنی جسم هم همینطوره. اگر کسی به بدنش ظلم نکنه، بدن خودش گرایش به سلامت داره، یه میکروبی هم بیاد این میکروب رو دفع میکنه. بنابراین ما هنر میکنیم که یه بیماری میگیریم، یعنی از بس حالا یا پرخوری میکنیم یا بدخوری میکنیم یا بدخوابی میکنیم یا پرخوابی میکنیم. روح هم میشناسه هم گرایش داره. به همین خاطر که خدا هم میفهمد یاد میکنه از خیرات به امور سهل، فَسَنُ يَسِّرُهُ فَأَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. کسی که اهل اعطا باشه نه بخل، و اهل فقر به جانب خدا بند باشه نه استغنا، و تصدیق کند حسنا را، علوم معارف الهی را، فسن یسره لیسرا، یسرا را براش آسان میکنی. یسرا چیه؟ کارهای خیر. مثلا میفهمن هویت کار خیر برای نفس انسانی ساده است، سهله، خودسازی سهله. از اون طرف و اما من بخل و استغنا، کسی که بخل ببرزه، گردن کشی کنه، بگه من خودم کافیم، احساس نیاز و فقر و احتیاج نداشته باشه، و کذب بالحسنا فسن یسره للعسرا، کارهای سخت را براش آسان میکنیم، میسر میکنیم که کارهای سخت را انجام بده. یعنی هویتا امور منفی برای روح انسان سخته، و ما اگر کارهای سخت رو، یعنی منفی ها رو به آسانی انجام میدیم، به راحتی چشممون میلغزه، به راحتی زبونمون میلغزه، به راحتی بد برخورد میکنیم، به راحتی هر خطایی رو انجام میدیم، اینقدر فطرت رو واژگون کردیم، سخت ها برامون آسان، آسان ها برامون سخت شده. خب بعد کار غفلت اینه که توجه رو از اون چیزی که باید باشد بر میداره، تا اینکه آدم اینقدر توجه نکنه که اون در درونش کلن محو بشه، خاک مالی بشه، خاک پوشی بشه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دستاها. دستاها دستیسته، یعنی چیز رو زیر خاک پنهان کردن. کسی که فطرتش را زیر خاک پنهان کنه، زنده به گور کنه، میگه این فطرت هست، منتها اینقدر توجه بهش نکرد که دیگه خاک کلن روشو میگیره، دیگه از کار میاد. بعد کسی که نداند که مسافره، کسی که غفلت کنه که سفر در پیش داره، ندونه که غفلت کنه از این که ناقصه، غفلت کنه از این که دشمن داره و از همه این امور، خب قطعا یک عاقبت وخیمی در پیش هست. اصلا ما هر جایی زمین میخوریم تو هر امری نتیجه غفلتمونه. این روایت چقدر زیباست. بعد انبیا آمدن چه کار کنن؟ انبیا آمدن بیدار کنن. اما ممکنه یک کسی غفلتش اینقدر زیاد بشه، پیغمبر خدا با اون نفس رحمانی که کوه رو از جا میکنه، نفس مبارکشون، نمیتونه تکونش بده. پیامبر نمیتونه تکونش بده. یه نکته همینجا بگم. یه نکته. ما معمولا وقتی که این بحثا میشه که پیامبر نمیتواند تکون بدهد و امثال اینها، سریع ذهنمون میره سراغ ابو جهل و ابو لهب و همساله. اما واقعیت اینه که باید یقه خودمون رو بگیریم. الان حرفای پیامبر هست، قرآن پیامبر هم اینجاست، ماشرت کنیم، عادت کردیم فرافکنی کنیم، بریم سراغ چهار تا مثلا خبیث در طول تاریخ، بگیم خب اینا بودن دیگه. آیات قرآن چه کار میکنه با ما؟ روایات رسول الله بابا چه کار میکنه؟ ببین آیات قرآن مسیحی ها رو اینجوری کرده، عجیبه. میفهمن که لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نزدیکترین افراد رو به مؤمنین کسایی میابی که اینا میگن ما نصرانی هستیم، مسیحی هستیم. چرا؟ چرا اینا نزدیکن؟ دو تا علت بیان میکنه که فعلا کار نداریم. زاله که بنده من هم قسیسین و رهبانم بنده هم رایست تک برون. بعد حالا حالشون رو وقتی که قرآن خونده میشه اینجوریه، وقتی که قرآن به سامعشون میرسد میشنبن، حالشون اینه. جایی سلامت خب بفرمایید. بله، وقتی که قرآن درشون خونده میشه و آیات قرآن رو میشنون، و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. کیان اینا؟ اینا مسیحی هست. این تصویری که قرآن از قرآن خونده میشه، تو مجلس ما قرآن خونده میشه، مسلمان هستیم، ما مسلمانیم، اینا مسیحی هم. وقتی که میشنوند آن چیزی که بر رسول نازل شده، قاضیش هم خود رسول الله نیست، بگیم خب اون پیامبر بودن میخونده، هر وقت بشنوند، ترا میبینی اعینهم چشماشون تفیض من الدمع من ما عرفو من الحق، از اون حقی که دنبالش بودن و حالا اینجا یافتند، میبینی که چشمشون داره میریزه پایین. این آیه باید اینجوری میفهمون، تفازه یعنی میجوشد، چیزی که بجوشه میگن فیضان، فیض یعنی اصلا جوشیدن. باید اینجوری میفهمون، ترا الدمع میبینی که دم یعنی عشق، تفیض من اعیونه، عشق از چششون میجوشه میاد پایین. اینجوری نمیفهمون. این که کسی زار زار گریه کنه، این ترجمهش میشه تر دمع تفیض من عینه، عشق رو ببینی از چشش داره میجوشه. اما اینجا اینجوری میفهمن، نفر ترا دمع فیضان میکند میجوشد، نمیگه عشق میجوشه از چشمشون، میگه چشمشون داره میجوشه. ترا اعینهم تفیض، چشمشون داره میجوشه، اینها اینجور عشق میریزن، چش داره میاد پایین. من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. کی بودن؟ مسیحی بودن. اینطوریه، باید سراغ خودمون بریم ببینیم اگر تو تنهایی ها و خلوت ها قرآن میشنویم، خودمون میخوانیم و حال نداریم، همون حرف رسول خدا که ایش حرف خود خدا هم اثر نمی کنه در من، چه خودم دارم نیستش که آدم دارم یقه دیگرانو بگیره. این حال قرآن شنیدن است. اتفاق قرآن دو سه تا سامع مستمع تو خودش از مستمعین قرآن نقل کرده، عجیبه که استماع چجوری استماع میکردن اینا. یکیش این مسیحی ها. کسی که بیداره اگر قرآن گوش کنه این حال رو پیدا میکنه. چی شد پس؟ حرف این بود که اگر آدم در غفلت غوطه بخوره، کم کم به جایی میرسه که حرف خدا، حرف رسول درش تأثیر نمیگذاره و همین راحتی که عرض کردم. قرآن باید آدم رو بیچاره کنه، اما تکون بده وقتی که آدم توجه میکنه. کسانی رو ما دیدیم که وقتی که قرآن میخونه میگه قدرت نداشتن خودشون کنترل کنن از شدت عشق، نه آیات عذاب ها که بگیم با آیات عذاب رسیده، نه شاخصه هست، آدم خودشون ارزیابی کنه. حرف خدا اثر میکنه یا نه؟ چقدر اثر میکنه؟ همینطور ذکر اولیاء خدا باید اینقدر با یک آهنگ محزون بالاخره یک کسی خودش رو قد اذیت کنه، اون مدّا هم باید اینقدر صوت محزونی انتخاب کنه تا بالاخره یعش گیره. مرحوم حاج هادی ابهری که از دوستان مرحوم، از شاگردان، حالا مریدان مرحوم آقای انصاری همدانی بودن، یکی از دوستان ما که با پیر مردی بود با ایشون رفیق بود، میگفتش که خیلی علاقه من به اهل بیت بود. حالش رو اینطوری بود، میگفتش یه بار توی مغازه ای رفته بود خرید کنه، بعد اون صاحب حجره یه شاگردی داشت، شاگردش رو صدا زد گفت علی اکبر بیاییم مثلا کیسه برنج و برده بزن. ببینیم یه دفعه حواسش رفت تو خودشون، یه گریه ای کرد و یه گریه ای گرفت که این رفیق ما که حالا شاید تو اون صحنه بوده میگفتش که از تو 10 تا مجلس روزه اینجور گریه در نمیاد. علی اکبر بیاییم کیسه برنج از اینجا ببر اون همه. اینا حاله ها، اینا حاله. وقتی که کسی ارتباطش قوی بشه با یه چیزی، با یه کسی، اون ارتباط باعث می شود که حوزنهای اون فرد برای این خیلی گران تمام بشه. اگر آدم از این غافل بشه، بعد کم کم می بینه که آها، نمکی که باید گند زدایی کنه خودش گند زده. نمک گند زدا چیه؟ مقابل غفلت چیه؟ خواب، یقظه. معادلات یقظه در قرآن یکیش ذکره، یاد خدا یکی از راه های ایجاد یقظه هم هست اتفاقا، که حالا بعدا خواهیم گفت. بعد آدمی که خوابه، در خواب هم میمیره و در خواب هم میبرنش. ما اینجا آرامش نداریم، ما تو این دنیا نیم برای آرامش نیم، تو برزخ هم تازه ما آرام نیستیم. تو برزخ هم که مثلا آرامگاه فلانی غلط، این هم برزخ آرامگاه نیست، دارالقرار قیامته. قیامت آرامش حاصل، یعنی حرکت متوقف میشه دیگه، حرکت تکاملی. قبل از قیامت چه دنیا چه برزخ، هر دوتا دارالممره، مقر نیست، قرارگاه نیست. منطقه برزخ نسبت به دنیا آرامش، آرامگاهه، ولی آرامگاه مطلق نیست، حرکت هست تو برزخ. بعد وقتی که همینطور در خواب بمانه، باعث میشه دیگه اون چیزایی هم که باید بیدارش کنن نتونن بیدارش کنن. انبیا میان نمیتونن بیدارش کنن. و ما انت به مسلم این من فی القبور، این تو قبره، اصلا مرده است دیگه، از خواب گذشته. و این قفلت ها جلسه پیش عرض شد، یکی از زمین سازهای قفلت، زمین سازهای مهم قفلت، همین کارهای تدریجیه، کارهایی که کم 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 آدم انجام میده. کم کم عادت کردیم که مثلا این خطا رو انجام بدیم، کم کم عادت کردیم پوزخند بزنیم به افراد، کم کم عادت کردیم مثلا یکی حرف بزنیم تحقیرش کنیم، کم کم عادت کردیم که مثلا فرض کنیم به همسرمون بی احترامی کنیم. همین است دیگه. گفتیم که هر کاری در ابتدا که آدم انجام میده مسلط نیست، وقتی که یک کمی تو اون کار هی ممارست به خرج داد، اون کار مسلط میشه، به یه جایی میرسه که اون کار نفسش رو اون کار بر نفسش مسلط میشه، یعنی به اون کار برسه دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه. بدبختی افرادی که چشاشونو کنترل نمیکنن، شهواتشونو کنترل نمیکنن، اینه که بعد از 30 سال 35 سال که شدن دیگه شهوت ندارن، اما عادت مونده. اونجوری میگه پیرمرد همونجوری در چشم میگه نفسش رو تملک کرده اون خصوصیت، اون خصلت. بعد به یک جای میرسه اون چیزایی که باید قفلت رو از بین ببرند خودشون گرفتار غفلت میشن. مهمترین گفتم یکی انبیا، مثال قرآن زدم. دومین عامل ذکر خدا، مهمترین عامل ذکر خدا که ستون تمام اذکار است، نمازه. چند دقیقه نماز طول میکشه؟ نماز باید چنان انسان رو تکون بده که اثرش توی زمانهای دیگه هم باشه. آیه قرآن چیه؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان ویژگی های بدی دارد خلاصه، مگر کسایی که مصلی باشن. الا المصلین. چیه خصوصیت افراد مصلی واقعی؟ الذین هم فی صلاتهم دائمون، کسانی هستند اینا که دائم در نمازشان هستند، دوام دارند در نمازشان. یعنی چی؟ دائم نماز میخونن که این نیست. دو سه تا تفسیر داره پیش پا افتاده. تا این تفسیرش اینه که اینا وقتی که نماز میخونن در نماز حالی پیدا میکنن که بین دوتا نمازشون اون حال اونا رو چیکار میکنه؟ حفظ میکنه از خطا. این نماز میخونن مثل باتری که شارژ میشه، اینطوری میشه، یه میل به گناه درشون از بین میره. کار نماز اینه. وقتی این قدرت رو نداشته باشه، این نماز نبوده. حالا بدبختی اینه که نه اینکه این قدرت شارژ کردن رو نداره، خودش هم شارژ نیست، خودش هم در غفلته. نمازی که خودش در پنج دقیقه ما نتونستیم ذهنمون رو کنترل کنیم. پنج دقیقه کجا سیر کردیم؟ کجا بودیم؟ چون میزان برد هر عملی به میزان توجه تو اون عمل، میزان برد هر عمل به میزان توجهی که تو اون عمل. نمازی که توش توجه نبود هیچ برد نداره، هیچ نبرد نداره، جز گناه های ما محسوب میشه. فویل للمصلین، به اینا میخوره دیگه. کیان؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون. در مورد خود نمازشون هم سهو دارن. خیلی کار سختی ها حضور در نماز، ما تو نمازمون هم غافل. این کجا؟ اون کسی که در حال غذا خوردنش هم غافل نیست، در حال مثلا فرض کنید که خصوصی ترین کارها، لذت بخش ترین کارها هم از خدا غافل نیست، اون کجا؟ هرچه بگندد نمکش میزنن. این نماز نمکیه که باید جاهای دیگه بخوره. اینا رو برای همه رو برای این گفتم که ما گاهی وقتا از خودمون غفلت میکنیم و دائم داریم یقه دیگران رو، حالا یا دیگران تو تاریخ مثل ابو جهل و یزید و امثال اینها رو میگیریم، یا دیگرانی که یه جایی میخوایم یقهشون رو بگیریم بالاخره. ولی هیچ اینطوری نیست. برای اینکه خودمون رو محک بزنیم، حرف پیامبر در ابو جهل تأثیر نکرد. خب در ما چقدر تأثیر کرد؟ یک، حرف پیامبر و قرآن. از اون طرف نماز عامل غفلت زدای قوی. چه کار میکنه نماز؟ نماز های ما چه کار کرد؟ که قبلا هم شاید تو این جلسه یا جای دیگه بوده عرض کردم که حضور قلب معمولا اینجوری تصور میشه که منظور از حضور قلب اینه که آدم حواسش باشه چی میگه. این حضور قلب نیست، این حضور ذهنه. اینکه آدمی که حواسش نیست تو نماز چی میگه، حضور ذهنم نداره، چه برسه به حضور قلب. کسی که حواسش هست چی داره میگه، ایا کن عبد و ایا کن استعین، به این توجه داره که من دارم میگم خدایا تو رو میپرسیم، عبارات رو توجه به اون معانیش داره، ذهنش جای دیگه ای نیست. این تازه میشه حضور ذهن، نه حضور قلب. حضور قلب یعنی اون حالتی که انسان به خدا قلبش متوجه باشه. یعنی چی؟ یعنی ما الان داریم با هم صحبت میکنیم اینجا، شما با این نفر صحبت میکنید، هم تا ممکنه نبینیدش، تلفنی داریم با هم صحبت میکنیم. شما وقتی که دارید صحبت میکنید ذهنتون متوجه کلمات، من الان که دارم صحبت میکنم به کلمات دارم دقت میکنم. همین الان از من بپرسین که جمله قبلی چی بود، میگم نمیدونم، چون به کلمات توجه استقلالی نمیکردم. چون زبان مادری برای من روانه، کلمات یه حسی نسبت به طرف مقابل خودم که شما باشین، شما با اون طرف مقابل خودتون که دارین صحبت میکنین، یه حسی در درونتون ایجاد میشه، اون حس رو میخواین منتقل کنید و چون ناچارید از زبان استفاده کنید و کلمات به اصطلاح این مجرای این انتقال از کلمات استفاده میکنید. به همین خاطر که اصلا گاهی وقتا معنای تحت لفظی کلمات مرادتون نیست. قبلا این مثال زدم، به یه نفر که خیلی آدم دوستش داره، بعد یه هفته میرسه میبینش، کجا بودی؟ یه هفته است ندیدمت. منظورتون از این کجا بودی چیه؟ نه تو کدوم شهر بودی؟ کدوم؟ این حسی بود در درون شما، شوق غالبی بود نسبت به اون فرد داشتیم، با این جمله گفتی. اصلا مرادتون معنای تحت لفظیش هم نیست. این حالی که فرد رو احساس میکنه، یه حس مستقیمی نسبت به او میگیرد، این میشه حال توجه قلبی. حضور قلب این. به همین خاطر که آدم وقتی حضور قلب داره اصلا کلمات رو توجه بهش نداره. به کلمه توجه داشته باشه همه ذهنش رفته تو اون فضا. وقتی شما به یه نفر داریم میگه خیلی دوستت دارم، به خیلی و دوست و تی مضاف الیه و دارم به انتقاد میکنیم، اصلا این اوتوماتیک وار میاد، به هیچ کدوم از این کلمات هم توجه نمی کنیم. اینطوریه، مثلا نماز میکنیم میگیم الله اکبر، بعد تو ذهنمون میاریم که خدا بزرگ است، خدا بزرگتر از اونه که وصف بشه. این شد حضور ذهن. یا الله اکبر به حضور قلب بگیم. چجوری میشه گفت؟ مثال میریم مثلا یه اردو کوه نوردی، یه کوه عظیم، کوه دماوند، یه صخره بزرگ، یک دفعه آدم اینو میگه الله اکبر. این حضور قلب. حضور قلب یعنی اون حالتی که قلب میجوشه، قلب باعث میشه آدم حرف بزنه. ما برعکسیم، اول حرف میزنیم، بعد سعی میکنیم به این حرف تو ذهنمون فرو بره با توجه، بعد از ذهنمون باز هی حس بگیریم بره تو قلبمون. ولی اون یه حسی در درون قلب پیدا میشه، الله اکبر، عجب چیزیه. این حال الحمدلله رب العالمین چه حالیه؟ حالیه که قلب یه حالی نسبت به خدا پیدا کرده که میگه خدایا تو چقدر قشنگی، تو چقدر زیبایی، تو چقدر لطف داری، الحمدلله رب. اینطوریه. یه نماز که گفتن کسی دو رکعت نمازه با حضور قلب بخواند بهشت میره، با حضور قلب. مرحوم میرزا حسن علی تهرانی، حتی میگم حالها متفاوته، اینا نباید آدم کاملا همه جا بخواد تطبیق کنه. مثلا ما پشت سر بعض از اساتیدمون نماز میخوندیم، یه حس آرامش بهمون دست میده. پشت سر بعضی نماز میخوندیم از اساتیدمون، اونم حس بیقراری بهمون دست میده، اصلا تپش قلب میگرفتیم. حال ها متفاوته. نمیشه یک جا نسخه واحد پیچید. اما ایشون وقتی که میگن به ولزالین میرسید، دیگه اشک از دویشش میفتاد پایین تو نمازهای مستحبی که تو خونش میخون. اینو دخترشون تعریف میکرد، ایشون دخترشون مادر مرحوم آیت الله مرواری بود، ایشون جد آیت مرواری بود، مرحوم میزه حسن تیر. تا ولزالین چقدر طول میکشه؟ 10 ثانیه هم طول نمیکشه. آره 10 ثانیتون میکشه؟ بگیم 20 ثانی، بگیم 30 ثانی. بعد وقتی که اینجوری بیدار نشد و عوامل بیدار کننده بیدارمون نکرد، خدای نکرده باید مرگ بیدارمون کنه که بشیم الناس و دیام ازا ماتو انتبه. هرچی هم ببینیم تکون نمیم، یه لحظه تکون نمیم، باز چه باید کن؟ حالا زمین سازهای غفلت، عوامل غفلت و راه حل غفلت رو باید بگیم. هی ما میخواییم بگیم سریع هم پیش بریم اونتا بمونیم، نمیم چه خیلی درش هست. هر جا ما هر آسیبی میخوریم از غفلت هست. ما نه ها، حتی این پرنده های توی کوچه و خیابون هر آسیبی میکنن از غفلت. به وقت رو ببینیم آقای امام صادق علیه السلام میفرمان ما من طیر یصاد فی بر ولا بحر ولا یصاد شیء من الوحوش الا به تضییع التسبیح. هیچ پرندهی در بحر و بحر به دام صیاد نمی افتد و هیچ حیوانی در فلات، هیچ حیوان وحشی به دام و شکار نمیافته، صیادی بهش تیر نمیزند، مگر اینکه این یه جای تسبیح خدا را ضایع کرده. یا باز خود آقا میفهمن که صاعقه به کسی که ذاکر خداوند باشه حسابت نمیکنه. بنابراین هر قفلتی ضرر آوره. حالا یه وقت قفلت تو زمینه های مالیه، ها ضرر مالی داره. قفلت تو زمینه های جانیه، ضرر جانی داره، چیزی از دست نمیره، فوقش آدم میمیره دیگه، فوقش یه جا ضرری میکنه. تو امور دنیایی و مالی قفلتان حواسش نبوده که کلاشو برداشت، یکم آبروش میره، یکم جسمش کاسته میشه، یکم مالش کاسته میشه. یه حتی از قفلت در جانه، چه از دست میده؟ همه وجودش از دست میده. این که فرمودن هر کسی غافل باشد فانما یغفل عن نفسه، از نفس خودش غافل شده و ضرر به نفس خودش زده، به همه هویت خودش زده. چون بقیه چیزا امور دنیایی اصلا بیرون از جان ماست، مال که متحد با جان ما نیست، همینطور جسم، جسم هم بیرون از حیطه جان ماست. اینا همه ضرر بیرونیه. خب یه جایی میرسه ضرر درونی میشه. خدا انشالله همه ما به واسطه محبت خودش یه تکانی بده متوجه بشیم. تا زمانی که آدم هی به امور خطا، چه کوچک چه بزرگ، عادت کرده و عادت نکرده که برگرده، عادت نکرده عذر خواهی کنه، آقا اینجا اشتباه کردم ببخش، تکرار نمی کنم. چرا خانواده ها اصلاح نمی شن؟ 30 سال زندگی می کنن، 30 سال دارن دعوا می کنن. علتش همه خطا میکنیم، عادت نکردیم یقی خودمونو بگیریم، آقا من اشتباه کردم. دیگه به یک جایی میسه اصلا توجه نداره اشتباه کرده. حالا که بعدم برسیم اینا عواملش مهمه. الان هم ایام مناسب و مساعد با خودسازی و تهذیب نفسه. کسی به جایی میرسه اول یقه خودشو بگیره، ببینید ما برعکس این روایت هستیم یا نه. مؤمن به خودش بدبین و به دیگران خوشبینه. ما چجوری هست؟ دقیقاً برعکس. یعنی وقتی که خطایی اشتباهی مثلا بین دو تا همسر یه دعوایی پیش میاد، میگه اول تقصیر من بود. اولم که میگه واقعا میگه، واقعا میگه، یعنی واقعا عذرخواهی میکنه، دلجویی میکنه، من بد کردم. نه، او لابد حتی اگر مطمئنم هست یه جور توجیه میکنه. ما چجوری هستیم؟ میدونیم ما اشتباه بیشتر کردیم، این نه، بالاخره تو باعث شدیم به خودمون خوشبین و به دیگران بد. یه خطای در ما هم هست، در دیگری هم هست، همون خطا دیگری انجام میده، خیلی مثلا دیگه از چشممون افتاد، خودمون انجام میدیم، سر یادمون میره. این حرفای رسول الله دیگه، نماز تکون میده یا نه؟ مرا پیر دانای مرشد شهاب، دو اندرس فرمود بر روی آب. یکی آن که بر خیش خودبین مباش، دیگر آن که بر غیر بدبین مباش. یه نکته همینجا عرض کنم، چون بعضی از مسائل گاهی وقتا پیش میاد، آدم باید به اینا توجه داشته باشه. کارهای خیر زمانی اثر گذاره که آدم پله قبلیش رو انجام داده باشه. پله قبلیش چیه؟ ترک شرور. در روایت داریم که کسی میاد با کوهی از عبادات، یک کوه عبادت داره، بدون حساب کتاب صاف میندازنش تو جهنم، طور که همه تعجب میکنن، ای بابا این. بعد میگن خب این کی بود، این چی بود؟ جریان میفهمن که این کسی بود که به گناه هم که میرسید هیچ ترمزی نداشت. عبادات زمانی ارزش گذاری میشود که من منهیات رو ترک کنم، وگرنه یکی نزولم میخوره نمازم میخوره، یه قرون ارزش نداره نمازش. یه مشکلاتی داره، یه عباداتی هم انجام ارزش نداره. گاهی وقتا اصلا میشه ضد ارزش. یه کسی داشت تو مسجد رسول خدا نماز میخوند، نماز شب هم میخوند، سوره بقره هم داشت تو نماز شبش میخوند، بلندم حالی پیدا کرد و داشت همینجور بخوند. اینا اینطوری یادم میره، باید خیلی سال پیش برخورد کرد که حضرت باید اهانتی، یعنی باید تندی بشکنه، ساکت باش. چون زمان تو مسجد میخوابیدن دیگه، مسجد کسی که جایی نداشت به مدینه که آمده بودن، حضرت اینا خوابن بندانون، چه حق بدار اینا رو بیدار کن، دلش خوش. منهیات را باید رعایت بکنیم و واجبات و مستحبات را انجام بدیم. مهمتر از همه اینه اول اون منهیات رو، حالا اون منهیات میخواد حرام باشه، میخواد مکروه باشه، باید آدم مراقب این رو باشه. وگرنه واجبات در زمانی که آدم منهیات رو هم انجام میده، خیلی گرهی از کارش باز نمی کنه. الحمدلله.